ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. حسن روحانی به آشغال خواندن معترضان توسط امام جمعه تهران انتقاد کرد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه در جریان اعتراض‌های اخیر 25 تن در خیابان کشته شدند. و به گفته یک نماینده مجلس هنوز بین 25 تا 30 دانشجو و 4 دانش آموز در سراسر کشور در بازداشت هستند. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. در این روز یک شنبه 24 دی ماه 1396 دعوت میکنم همراه بخش خبری ساعت 5 بعد از ظهر رادیو فردا باشید. در ادامه واکنش ها به سخنرانی کاظم صدیقی امام جمعه تهران درباره اعتراض های اخیر، حسن روحانی رئیس جمهوری روز یک شنبه از توهین به معترضان به شدت انتقاد کرد. آقای روحانی در جشنواره فارابی با اشاره غیر مستقیم به خطبه های نماز جمعه خواستار احترام به تمام معترضان بدون توجه به محتوای اعتراض ها شد.
هر که میاد تو خیابون حرف میزنه یا خس و خاشاک یا گاوه یا گوساله یا آشغاله، چجور حرف زدنی است؟ چرا توهین میکنیم؟ چرا بی ادبانه با جامعهمون برخورد میکنیم؟
کاظم صدیقی در سخنرانی جمعه گذشته گفته بود مردم از حکومت حمایت میکنند و صاحبش هستند و هر کجا احساس خطر کنند سینه سپر و انقلاب را قدم به قدم تصفیه کرده و آشغالها را میبرند. موج انتقاد از این روحانی موجب شد تا او روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی در توضیح سخنانش بگوید که منظورش از آشغال معترضان نبوده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت که در مجموع 25 تن در جریان اعتراض‌های دیماه 96 در خیابان کشته شدند. وی همچنین به مرگ 2 تن از بازداشت شدگان در زمان بازداشت اشاره کرد و گفت که هر دوی این افراد خودکشی کردند.
یک نفر در کلانتری به اصطلاح خودکشی کرده بود. این فردی بود که هنوز به زندان معرفی نشده بود و کسی بود که بر اساس گفته نیروی انتظامی فردی بود معتاد دارای سابقه مقدمخه در عراق.
آقای محسنی اژه‌ای بدون اشاره به نام کشته شدگان در بازداشت اظهارات مشابهی نیز درباره مرگ یک معترض زندانی در اوین بیان کرد. در پی پیگیری برخی نمایندگان مجلس تایید شد که سینا قنبری در زندان اوین و وحید حیدری در بازداشتگاهی در عراق کشته شدند. بیش از 40 تن از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تحقیقات درباره این ادعای خودکشی این دو تن شدند. در نامه نمایندگان مجلس که نسخه ای از آن توسط محمود صادقی نماینده تهران منتشر شده آمده است که ادعای خودکشی این افراد توسط خانواده و شاهدان عینی زیر سوال رفته است. علاوه بر این دو نفر، روز شنبه جنازه سارو قهرمانی، یکی دیگر از معترضان دستگیر شده در وقایع اخیر، به خانواده‌اش در شهر سنندج تحویل داده شده است. و به گفته فاطمه سعیدی نماینده تهران و عضو کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشت شده در مجلس، کماکان میان 25 تا 30 دانشجو و همچنین 4 دانش آموز در سراسر کشور در بازداشت هستند. خانم سعیدی در مصاحبه با اعتماد آنلاین افزود که تعداد کل دانشجویان بازداشتی حدود 120 نفر بوده است. در پی آغاز اعتراض‌های خیابانی در بیش از 100 شهر ایران، ده‌ها دانشجو که در اعتراض‌ها دست نداشتند توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند. به گفته تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله فرید موسوی و محمود صادقی، مقام‌های قضایی و امنیتی گفتند که به قصد پیشگیری این دانشجویان را بازداشت کردند. اما در خبرها هم که شنیدید، روز شنبه جنازه سارو قهرمانی، یکی دیگر از معترضان دستگیر شده در وقایع اخیر، به خانواده‌اش در شهر سنندج تحویل داده شده است. بنابر گزارش ها پیکر او زیر محدودیت و با حضور ماموران امنیتی دفن شده است. آژانس خبری مکریان همچنین در تازه‌ترین گزارش خود از درگذشت علی پولادی از معترضان بازداشت شده در زندان چالوس خبر داده است. رادیو فردا به طور جداگانه نمیتواند صحت و سقم این خبر را تایید کند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در این باره با آرش امام جمعه گزارشگر آژانس خبری مکریان در سقز گفتگو کرده و ابتدا درباره کشته شدن سارو قهرمانی پرسیده است.
بله، روز 13 در اعتراضات سنندج سارو بازداشت میشه و از اون به بعد تا روز 22 از سارو هیچ اطلاعاتی در اختیار خانواده‌اش گذاشته نمیشه. روز 22 از تلفنی که به خونه سارو از طرف ماموران اطلاعات گرفته میشه به مادر سارو میگن که جسد سارو در سردخونه هستش و برای تحویلش اقدام کنند.
کمیته پیگیری بازداشت‌های 96 روی توییتر اطلاع داده صبح روز شنبه نیروهای امنیتی پیکر بیجان سارو قهرمانی رو با آمبولانس تحویل پدر و مادرش دادن و به بهشت محمدیه سنندج منتقلش کردن و پیکر او بدون حضور دیگر اعضای خانواده خاک شده. اینو تایید میکنین شما؟ جزئیات چیه؟
بله، کاملا درست هستش. روز شنبه ماموران خودشون حضوری به در خونه سارو میرن و از خانواده‌اش تقاضا میکنن که برای تحویل گرفتن جسد سارو به سردخانه بیمارستان برن و وقتی که سردخانه میرن جسد سارو رو تحویل میگیرن. مادر سارو در مورد این جریان با خبرنگارا گفته که روی بدن سارو نشانه‌هایی از شکنجه و کبودی هستش و بوده. تشییع جنازه سارو در حضور فقط پدر و مادرش انجام شده و از حضور دیگر بستگانش ممانعت شده.
آقای امام جمعه، آیا شما تونستید که ارتباط مستقیمی با پدر و مادر سارو قهرمانی بگیرین از طریق تلفن؟
تلفن‌های خانواده سارو کاملا بسته شده، شماره‌هاشون یا خاموش یا در دسترس نیست و ما هر کاری کردیم نتونستیم با خانواده‌شون مستقیم در ارتباط باشیم و وقتی هم از بستگان نزدیکشون می‌پرسیم واقعیت این هست که تهدید شدن و جواب سربالا میدن، یعنی جواب قابل قبولی به هیچ کس نمیدن.
وکیل داره سارو قهرمانی یا خانواده سارو قهرمانی؟
سارو وکیلم داره، اما وکیلش هم فعلا جوابگو نبوده.
معلوم هست که مرگ سارو قهرمانی در بازداشتگاه سنندج رخ داده یا اینکه در خود خیابون هنگام اعتراض ها؟
خب وقتی حرف از جای کبودی و جای شکنجه میاد بهتره که ما یکم منطقی در موردش فکر کنیم. اونی که سارو رو بازداشت کرده و سارو بعد از 10 به خانوادش تحویل داده میشه دلیل بر این نیست که 10 پیش سارو کشته شده. میشه منطقی تر در موردش فکر کرد و گفت که سارو زیر شکنجه کشته شده.
پیش از اینکه ما گفتگو رو شروع کنیم شما گفتید که از مرگ علی پولادی یکی از معترضان اعتراضهای اخیر در زندان چالوس خبردار شدین. جزئیات این
بله.
چیه؟ واقعا تایید میشه خود شما اطلاع گرفتین یا به گوشتون رسیده؟
بله، این خبر هم تایید شده هست. خبری است که به دست خبرگزاری مکریان رسیده و مکریان همین خبر رو تایید میکنه. در این هفته گذشته ما شاهد کشته شدن 4 در زندان ها بودیم. آقای علی پولادی هم یکی از کشته شدگان دیروز هستند.
یعنی اینکه دیروز اطلاع دادن به خانواده‌شون یا اینکه دیروز در زندان کشته شدن؟
دیشب خبر کشته شدن علی پولادی منتشر شد و امروز خبرش تایید شد. خانواده علی با نیروهای انتظامی هم سر تحویل گرفتن جنازه علی پولادی درگیر شدند.
جزئیات بیشتری از این خبر دارین یا نه؟
واقعیت چون خبر امروز هستش، جزئیات دقیقی در اختیار ما گذاشته نشده و اما تنها می‌دونیم که علی پولادی هم 4 از کشته شدگان اعتراضات اخیر در بازداشتگاه ها بودند.
یعنی علاوه بر سینا قنبری در زندان وین، وحید حیدری در زندان عراق و
عراق، قهرمانی در سنندج و علی پولادی در چالوس.
محسن عادلی هم در دسفول بوده که مقام فرمانداری گفته که در خیابان مضروب شده و در بیمارستان جان سپرده.
بله، درسته. قبل قطع میخوام از طرف مکریان خانواده کشته شده ها تسلیت عرض کنم و امیدوارم که ما را هم در غمشون شریک بدونن.
گفتگو با آرش امام جمعه خبرنگار در سقز رو میشنوید. میشنیدید رادیو فردا به طور جداگانه نمیتواند صحت و سقم این اظهارات رو تایید کنه. اما رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران اعلام کرده که نفتکش سانچی به طور کامل غرق شده است. پیش از این پیکر 3 از خدمه و سرنشینان نفتکش پیدا شده بود اما هویت آنها مشخص نشده است. فرینه عاصمی گزارش می‌دهد.
محمد راستاد رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران روز یکشنبه با تایید غرق شدن نفتکش سانچی گفت که پیکر 3 نفر از خدمه کشتی که پیدا شده بعد از طی مراحل قانونی در چین به ایران تحویل داده می شود. سخنگوی کمیته رسیدگی به حادثه نفتکش سانچی پیش از این به خبرگزاری ایلنا گفته بود که معمولا در صورت غرق شدن کشتی دسترسی به خدمه و تجسس بسیار سخت می شود. اکنون رئیس سازمان بنادر دریانوردی ایران میگوید به نظر میرسد دسترسی به پیکرهای سایر خدمه این نفتکش امکان پذیر نباشد. خبرگزاری ایسنا هم در گزارشی با اعلام پایان تلخ تراژدی سانچی نوشت که نفتکش ایرانی غرق شده است. ساعتی پیش از این رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا از جانباختن تمام خدمه و سرنشینان کشتی ایرانی در ساعات اولیه حادثه خبر داده و دلیل آن را انتشار گازهای سمی و شدت انفجار دانسته بود. او که در شانگهای چین به سر می‌برد گفته بود که تلاش‌ها برای اطفاء حریق و ورود به کشتی برای نجات پیکرهای خدمه به رغم تمام تلاش‌ها به دلیل انفجارهای پی در پی میسر نشد. پیش از این مقام‌های ایرانی از احتمال محبوس شدن خدمه و سرنشینان این نفتکش در موتورخانه خبر داده و گفته بودند که برای نجات جان آنها باید هر چه زودتر وارد کشتی شد. خبرگزاری ایرنا هم گزارش داده بود که به دلیل شدت آتش در نفتکش سانحه دیده سانچی در نزدیکی ساحل چین ورود تیم امداد و نجات تکاوران به این شناور ممکن نیست. بر اساس این گزارش درجه حرارت نفتکش سانچی به 350 درجه رسیده بود و شرایط برای ورود به آن به هیچ وجه فراهم نبود. گفته شده که ارتفاع آتش اکنون به بیش از 100 متر میرسد. یک گروه امداد چینی روز شنبه 23 دی ماه اجساد 2 تن از جانباختگان و جعبه سیاه شناور را از آن خارج کردند. پیشتر نیز جسد یکی از جانباختگان پیدا شده بود. در پی برخورد سانچی با یک فلبر چینی در دریای شرق چین در روز 16 دی ماه 32 خدمه نفتکش ناپدید شدند. 30 نفر از ناپدید شدگان ایرانی و 2 نفر دیگر اهل بنگلادش بودند. نفتکش پانامایی سانچی که در اجاره ایران بود، حامل 136 هزار تن میعانات گازی صادراتی ایران به سوی کره جنوبی در حرکت بود. در این حادثه کشتی باری چینی آسیب جزئی دید و 21 خدمه آن که همگی اتباع چین هستند نجات یافتند.
مرتاد لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ایران اعلام کرده در سال آینده حقوق آن دسته از کارکنان دولت که دریافتی آنها زیر 5 میلیون تومان است بین 10 تا 18 درصد افزایش خواهد داشت. برای تحلیل این مسئله مهدی تاهباز با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد گفتگو کرده است.
هرچند پیش از این هم قرار بود که حقوق کارکنان دولت افزایش پیدا بکنه، اما به نظر میرسه که با آمدن تظاهرات به خیابانها انگیزه دولت برای افزایش این حقوق بیشتر شده تا به نوعی نارضایتی کارمندان دولت رو کاهش بده. البته این میزان افزایش حقوق با توجه به کاهش قدرت خرید ریال در طی این 40 ساله و همچنین کاهش خدمات رفاهی عمومی دولت نمیتونه سطح مطلوبیت زندگی و رفاه رو به گذشته برگردونه، چرا که افزایش اسمی حقوقها همیشه به معنای این نیست که قدرت خرید واقعی مردم یا حقوق بگیران افزایش پیدا کرد.
به نظرتون چرا صرف افزایش حقوق و دستمزدها نمیتونه قدرت خرید واقعی کارکنان دولت رو افزایش بده؟
مزد بگیران به هر حال افزایش قدرت خرید واقعیشون مستلزم اینه که مؤسسات دولت خدمات رفاهی رو مانند فرزند خدماتی که به وسیله مؤسسات دولتی بیمارستان‌ها یا مدارس عرضه میشه کم نکنن یا اونها رو گران نکنن. حال اون که در سالهای گذشته ما دیدیم که با افزایش حقوقها خب به میزان کمی که اغلب کمتر از نرخ تورم هم بوده دولت خدمات خودش رو کم کرده یا اینکه کیفیت این خدمات کاهش پیدا کرده. این به این معنیه که علارغم اینکه به شکل سوری حقوقها افزایش پیدا کرده، اما در مجموع به خاطر اینکه هزینه‌های رفاهی دولت کم شده، خب اون مطلوبیت نهایی یا کیفیت زندگی کاهش پیدا کرده. بنابراین افزایش حقوق به بهبود وضعیت زندگی و معیشت مردم نینجامیده و این به این معناست که باز دولت هرچند به شکل اسمی حقوقا رو بالا میبره، منتها به شکل واقعی دستمزدها بالا نمیره و رفاه عمومی افزایش پیدا نمی‌کنه.
همین نماینده مجلس آقای لاهوتی اعلام کرده که طبق مصوبه کمیسیون حقوق رؤسای قوا و وزرا معاونانشون و نمایندگان مجلس و همچنین استانداران در سال آینده افزایش پیدا نمی‌کنه. آیا این اقدام میتونه تبعیض میان گروه‌های درآمدی گوناگون رو کاهش بده؟
خب تبعیض در ایران یک تبعیض ساختاری و نهادینه است و تنها منحصر نمیشه به مسئله دستمزدها یا فرضاً در
گفتگو با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد رو میشنیدید. تا 15 دقیقه دیگر مرور میکنیم بر سرخط مهمترین خبرها. تا آن زمان بخش موسیقی شما رو همراهی میکنیم.